بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 136. سر بدن. بدن همان بودن است و از مصدر بود که در اکثر زبانهای زندگی جهان فعال است، از فارسی تا عربی و از سانسکریت تا لاتین. در هندو بودا از بود آیست. در پهلوی نیز بودن و بدن و بودن به عنوان یک ریشه فعال زبان تا به امروز جاری است. در زبانهای اروپایی نیز بدن را بادی گویند و از مشتقاتش بهره می‌گیرند که در مادر همه افعال به صورت بی فعالیت دارد و نیز به عنوان صفت مظهر شر است که به واژه بد معروف است که به همین لفظ و معنا در انگلیسی به کار می رود و در عربی به عنوان مصدر بد به معنای ابداع می باشد که همان خلقت بدنی است که منشأ شر است، همانطور که در قرآن در سوره فلق انسان باید از شر مخلوقات خدا یا بدنها به خود پناه برد. به هر حال بدن همان بودن جسمانی است که منشأ بدیها می باشد، چرا که همان عدم است که صورت پذیرفته است ولی دارای ذات وجودی نیست، ولذا تماماً علت فریب و شر است و دام. ولذا امر تقوا در دین تماماً پرهیز از بدن است، یعنی پرهیز از بدیهای وجود. و همین دلیل بدن پرستی و راحت طلبی منشأ همه مفاسد و عذاب هاست. ولی با همه این حال این موجودیت ابداعی مظهر جمال خداست و همین امر است که انسان را بدن پرست و بت‌ساز و بت‌پرست کرده است. ولی در فصول قبل نشان دادیم که ماده عدم که صورت وجود دارد به لحاظ فیزیکی و حتی دانش ذره شناسی نیز تماماً خلا است و در مرحله نهایی از هر یک کیلو ماده 1000 میلی گرم نیز جرم وجودی و ماندگار باقی نمی ماند. تماماً عدم است که صورت وجود گرفته است. تماماً هواست، باد است، باد بودن، بد، باد، بود و نهایتاً نبود. کل عالم ماده جهان از باد است و در باد است و بر باد است و نهایتاً نباد است و نبود. مبادا. و دیدیم که کل جهان واژه و معنا و فرهنگ و تمدن و دانش و تاریخ بشری از هوا بود، از هوی هوا و از هوای هو. این شعر نیست بلکه این واقعیت حسی و مادی و تجربی است. این سر واژه هاست که آشکار شده است. باد بودن چون دمیدن در نبود، شد عدم سردار اسوات وجود. و این بدنی و بدوی است و بدن امری بدوی می باشد و به میزان قدرتی که از اسوات و واژه ها و معانی می آفریند و اخروی و ماندگار و پابرجا می شود و پارسی و پارسا می گردد موجود می شود و آن ابداع معنای وجود از عدم است، چرا که صدا همان صدای عدم است و از عدم می آید و طلب وجود می کند. این طلب همانا معانی هستند و کمال این معانی نیز معنایی است که از یگانگی عدم و وجود برمی خیزد و این پایدارترین و بودنی ترین یا بدنی ترین معانی می باشد و بدن و بودنش را جاودانه می کند. این همان توشه آخرت بودن است، بادی که بتواند جاودانه بوزد و نبود را به بود دعوت کند. بدن انسان بدن انس است، انس نبود و بود. این بدن قلمرو به این انس است و انسان چیزی جز این انس نیست. و آنچه که تحت عنوان توشه آخرت و جاودانگی مطرح است همین انس است که باقی می ماند. هر که به این انسان و آشتیها وفا کرده باشد، آن را خواهد یافت وگرنه در دنیا و آخرت دچار قحطی و نابودی است و این همان جهنم است که قلمرو جهانندگی انسان از قلمرو انس است و وجود. این همان راندگی است، رجیم شدن. وفای به انس همان وفای به معانی است، زیرا روابط انسان با جهان و جهانیان چیزی جز معانی نیست. وان که به این معانی وفا نمی کند و انس را تباه می سازد، با مرگش به قلم رو به برتر معانی وارد نمی تواند شد و لذا در جهان باقی می ماند بی بدن. و این ماندگی در جهان است، در حین راندگی از جهان. جهنم. همه معانی قلم رو به انس هستند و به محبت می رسند، همانطور که عشق همان سر و سر واژه هاست و آنچه که از جهان واژه ها باقی می ماند عشق است. پس آن که به عشق وفا نکرده باشد به جهنم مبتلا می شود که با مرگش به اشدش می رسد. بدن همانا نبود است که نون اولش به آخر آمده است. این قاعده در بسیاری از واژه های دیگر هم عمل می کند. همانطور که در سر قلم نشان دادیم، لفظ نون قلم رو به آشکار سازی واژگونگی معنی واژه هاست که همان قلم رو به حکمت است که واژه ها را زیر و رو می کند و در واقع بر سر جایش می نشاند. هر مصدر که دارای حرف نون در آخرش باشد، این واژگونگی را حدت می بخشد و به اشدش می رساند و لذا یگانگی بود و نبودی معنای هر واژه‌ای را می نمایاند، همانطور که در بدن نشان دادیم. معد و معدن، عد و عدن، مد و مدن و کلن نون در آخر افعال فارسی واضح‌ترین معنای این افعال را به نمایش می‌گذارد. کردن، خوردن، بردن، شدن و این مصدرهایی که به نون ختم می‌شود به لحاظ معنا وضعی کاملاً برزخی دارند. مثلا خوردن نه به معنای خورده شدن چیزی است و نه خورده نشدن، یعنی بین بود و نبود و نیز یگانگی بود و نبود را نشان می دهد. اینک بهتر می توان بد و بدن را فهم نمود. بدن به معنای بود و نبود است. پس بدن همان بودن به عنوان مصدر فعل است که هم می تواند باشد و هم نباشد. هم هست و هم نیست. و این همان برزخ است، همانطور که حکیمان قدیم جهان ماده یعنی بدنیت را جهان برزخ می دانستند. بدن و بودن برخواسته از سر ذاتی لفظ به می باشد. سر لفظ واو. واو لفظی کاملا بیرونی به لحاظ طرز ادا شدن است، چرا که به واسطه ی لب و دندان ها پدید می آید و بدین لحاظ از لفظ ز نیز بیرونی تر است. این لفظ نیز مثل سایر الفاظ الفبا از پشتوانه ی لفظ خو برخوردار است. واژه نیز با لفظ واو پدید می آید و لذا می توان لفظ واو را به لحاظ مادیت صوتیش برون افکننده و واژه سازنده معانی به اصوات هوا از سینه دانست. معادل معنای واژه در زبانهای اروپایی هم با لفظ واو پدید آمده است. ورد و ویس. در عربی هم کلمه ورد که به معنای بر زبان راندن کلمات است با لفظ و آغاز می شود که شبیه ورد است و از همان منشأ می باشد. در زبان فارسی نیز ور زدن از همین معناست که مترادف با الفاظ بی معنا و وردگونه است. ور همان وژ می باشد و به لحاظی وژ که مصدر واژه می باشد معجم شده ی مصدر ور تلقی می شود. وز که مصدر وزیدن است نیز از همین معنا و ریشه است که واژیدن را عین وزیدن هوا از دهان می سازد. در اینجا ریشه ذاتی الفاظ ر، ز و ژ نیز معلوم است. علاوه بر این حرف و یک واژه واحد نیز می باشد که حرف ربط است که اشیا و اسما و ضمایر و همه واژه ها را به هم وصل می کند و گرد همایی واژه ها یعنی مدنیت واژه‌ای را پدید می آورد که منشأ مدنیت بشری است. این حرف به صورت وارونه اش مبدل به ویرگول می شود که همان خاصیت و را دارد، بدون اینکه تلفظ شود و تنها خاصیت آن پدید آوردن مکس در فواصل واژه هاست. حرف و در زبان عربی به صورت ضمه بر روی آخرین حروف اسماء می آید و نقش حرف ربط را ایفا می کند. ویرگول همان و در کاربرد اروپایی است و از زبان اروپایی به فارسی انتقال پیدا کرده است. پس لفظ و در همه زبانها حرف ربط بین واژه هاست و گویی مصداق باجوی نیروی جاذبه بین ذرات و کرات و اجرام در جهان هستی است. همانطور که قبلا نشان دادیم، کلن اعراب به مانند قوه جاذبه بین حروف در یک کلمند و حرف واف هم یکی از این اعراب هاست که ضمه خوانده می شود و برای چسباندن کلمات نیز به کار می رود. همانطور که در فیزیک مدرن به طور کلی سه نوع نیرو بین ذرات و کرات کشف شده است که نظریه اینشتین مدعی یگان سازی این سه نیرو می باشد که سه نوع جاذبه می باشند. در زبان هم به طور کلی سه نوع اعراب داریم که در همه زبانها وجود دارد و فقط در عربی عریان شده و به کمال دقت استفاده می شود و آن فتحه، کسره و ضمه می باشد. همه واژه‌هایی که با حرف واو آغاز می شوند و خاص مصدرها دارای طبع چسبندگی و ارتباط و لمس و نزدیکی و تجمع هستند، مثل وش که به معنای شباهت است و یا وس که به معنای لمس شدید است و وسواس از همین ریشه است. وق که به معنای واقع شدن و فرود آمدن و نزدیک شدن است، یا وحی که به معنای نزدیک شدن صدای خدا به بشر است و جاری شدن کلام الله از بشر. خود واژه که از اساس همانا اسامی می باشند به معنای نزدیک کردن اشیا و آدم ها به هم دیگر است، زیرا انسان از طریق اسامی به حس و درک و لمس چیزها می رسد و نیز به واسطه باژیدن هم با سایر انسانها مربوط می شود. و نیز وجود که به معنای نزدیکی نبود به بود است و واقع شدن هستی در نیستی و یگانه شدن این دو و رابطه بین خالق و مخلوق. پس در حقیقت لفظ و از الفاظ ذات یگانه واژه است و سر کلمات و سخن است و نیز مدنیت یا تجمع را در جهان اشیاء و انسانها سبب می گردد. همانطور که لفظ ه از اعماق سینه بر لب می آید و مبدل به هو می کند که پشتوانه همه الفاظ محسوب می شود. با چسباندن و بعد از هر لفظی آن لفظ کاملا به لب می آید و تماما استخراج و ادا می شود، مثل بو، سو، مو، خو، لو، خو. سر لفظ ت. لفظ ت با لمس تمام کف زبان به تمام سقف دهان پدید می آید و بدین لحاظ می توان آن را لمسی ترین الفاظ دانست که در ادا کردنش زبان و سقف دهان کاملا به هم می چسبد و توک زبان به دندانها متصل می شود. ت لفظی حاصل چسبناکی کل دهان است. در قلمرو به صفات و افعال تمام واژه‌هایی که با ت آغاز می‌شوند دارای معنای تظاهرند و اراده به شدن را تداعی می‌کنند و در واقع قلمرو به شدن‌ها هستند: ترحم، تکامل، تصویر، تنبیه، ترتیب، ترغیب، تمرین، تطهیر، تفسیر، تقلید و تبریک که بدین معانی هستند. تظاهر به رحم، تظاهر به کمال، تظاهر به صورت، تظاهر به بهبودی و نیز تلاش برای رحیم شدن و کامل شدن. پس ت همانا لفظ ظهور فیزیکی و سوری و نمادین است که به معنای تظاهر به وجود است و تلاش برای اثبات وجود، اثبات رحم یا ترحم، اثبات کمال یا تکامل، اثبات طهارت یا تطهیر، اثبات برکت یا تبریک، اسباب ربوبیت، تربیت. و در این حال این لفظ همانا سر ریاکاری ها و دروغگویی ها و کبر و غرور در بشر است و نیز سر ناکامی ها و رسوایی ها، چرا که بشر در هر تلاشی برای اثبات و اظهار وجودش ناکام می شود و وجودش پوچ می گردد و نبودش آشکار می شود. پس به بیان دیگر سر ت همان سر پیدایش صورت مادی جهان است، تکوین، شدن. یعنی ت همانا امر به ب است که همان بودن است و ب نیز از آ است که ذات پروردگار می باشد و واقعه آشدن و آمدن است و امر است. تا که اسم حرف ت می باشد در زبان فارسی قید زمان است، مثل از اینجا تا آنجا. زمانیت تماماً در مکان است، یعنی در قلمرو به تظاهر، از بود تا نبود. این همان قلمرو به شدن است. تفکر راه رسیدن به فکر است. تأمل راه رسیدن به عمل یا آرزو است. ترحم راه رسیدن به رحم است. تعارف راه رسیدن به عرفه یا معرفی شدن است. و اینها جملگی قلم رو به تلاش و تظاهر و ریا می باشد و درست در کمال این راه تلاش است که کل این تلاش باطل می شود و در غایت این ابطال که همانا ابطال واژه هاست و ظهور واژگونگی ذات واژه هاست، ذات یگانه این واژه ها رخ می نماید. فکر، رحمت، آرمان، عرفه. پس لفظ ت آن لفظ و حرفی از الف باست که واژگونگی واژه ها را محقق می سازد و حق یگانه اش را رخ می نماید و در اشد ریا و ابطال است که صدق واژه ممکن می شود و این همان پایان شب سیاه واژه هاست. زبان خدا قلمرو و کارخانه واژه تماماً یک راه حد اکثر 10 سانتی‌متری و فضای دهان است از لبها تا حلقوم یا محل لوزه ها. کل واژه ها در این اتاقک کوچک و از طریق تماس گوناگون اعضا و اجزاء حاضر در این اتاقک پدید می آید که اعضایان عبارتند از لبها و دندانها و زبان و کف و سقف دهان و لوزه ها. لبها و لوزه ها به مثابه درهای ورود و خروج این اتاقک می باشند که درب ورودش لوزه ها و عضله حلقوم است و درب خروجش نیز لبها هستند. ولی عضو اصلی و واضح و صاحب این خانه کوچک که در وسط آن قرار دارد همان زبان گوشتی است که معرکه گردان این کارگاه و مدیر و مدبر آن است و مرکز آن. و به همین دلیل هرچه که از این خانه برون می آید موسوم به زبان است و هر آنچه که از آن خارج می شود موجب زبونی انسان در جهان است و لذا کمال زبان که زبونی را به حد اقل می رساند خموشی است که راز حکمت نیز می باشد. معنای زبونی زبان در لغت انگلیسی آن حضور دارد که ریشه واژه لنگویج به معنای زبان گویشی می باشد که ریشه این لغت لنگ است که به معنای سستی و رخوت و خاری و افسردگی و بیچارگی است. اگر به قول قرآن اکثر مردمان از حیوانات هم بدبخت تر و خارترند، از بابت پرگویی زبان بشر نسبت به حیوانات است. حتی حکیمانه ترین سخنان نیز برای گوینده اش موجب بدبختی و بلایای فراوان در حیات دنیوی بوده است و چه بسا آنان را به زجر و زندان و مرگ کشانیده است. هیچ کس در زندان نیست الا به واسطه زبانش و هیچ کس بردار نرفت الا به واسطه زبان. و با این حال این کارگاه کوچک و بسیار ساده گوشتی و نرم و لطیف کارخانه کل بشریت و تاریخ و استمرار بشر بر روی زمین است که تماماً شرح زبونی های بشر است. کم نبودند انسان‌هایی که فقط و فقط به واسطه یک واژه بردار شدند، مثل واژه اناالحق. و همه واژه‌هایی که انسان را بردار کرده اند به الفاظ گوناگونی همین معنا را تداعی کردند، یعنی معنای خود خدایی. و چون این معنایی فقط محصول واژه هاست و هرچه که جهان واژه ها پیشرفت نموده این معنا شدیدتر گردیده است و لذا سیر تکامل زبانی بشر به همان سیر تکامل تاریخی اوست، امانا سیر رشد و تعمیق کبر و غرور و خودپرستی های اوست و این محصول واژه هاست. واژه هایی که خود زبون و فانی بشر را خدعا می کند تا دعوی جاودانگی کند و بشر را از نابودی برهاند. به لحاظی واژه ها و الفاظ و سخن رسالتی جز خدا ساختن خود بشری نداشتند. عالی ترین و لطیف ترین و پیچیده ترین زبان ها که زبان عرفانی است، تماماً و علناً بیان خود خدایی بشر است. گویی زبان در این کارخانه کوچک دهان همان خود خداست که خود را معرفی می کند. و خداوند هم گفته است که جهان و نهایتاً انسان را خلق نکرده مگر اینکه خودش را معرفی کند و معرفی هم کرده است. کل راه تاریخ بشری از تظاهر به خدا بودن تا خود خدا شدن، از خدا شدن تا خدا بودن. سرنوشت هر کسی تماماً در گرو قطع گوشتی در دهان اوست که زبان نامیده می شود، که هم کل چیزها را به واسطه همین تک گوشت می بلعد و هم تولید صدا و واژه و معنا می کند. جهان را می خورد و صدا تولید می کند و در واقع جهان را می بلعد و خدا را خلق می کند. واژه ها عامل دلدادگی انسان به جهان و جهانیانند. مگر نه اینکه هر واژه‌ای برخواسته از نقطه سر دل است که در سر ترجمه و تبدیل به سواد و اشیاء می شود و محسوس می گردد. پس آنچه که به واسطه این واژه ها در جهان بیرون رخ می نماید و درک می شود و نامیده می گردد به سوی دل باز می آید و انسان را دلبسته جهان می کند. گویی واژه ها همان جوهری وجود هر چیزی هستند که از دل بر می خیزند و بر اشیاء می نشینند و روح اشیاء را بار می کنند و به دل می آورند. و هر چیزی برای هر کسی به درجه ای از دلبستگی است. به مقام آزادی نمی رسید الا این که محبوب ترین چیزهایتان را ایثار کنید. این سخن قرآن است که اسارت انسان را در دلبستگی هایش می داند. انسان بدون اسم محبوبش او را نمی تواند در دل بیابد و قلبی کند. زیباترین کس هم تا در نزد دوستدارش نامدار نشده قلبی نشده است و بر نقطه سر دل وارد نگشته است و حد اکثر یک زیبای بیگانه است و بس. انسان یا خود از محبوبش و از جهانش دل می کند و یا به وی خیانت می شود تا دل بکند. اولی هدایت و معرفت است و دومی زلالت و حماقت. پس واژه ها همان تار و پود پیوند دل انسان به جهانند. خود براندازی نیز که ذات واژه است عملا منجر به خود براندازی انسان است. کل انسان و انسانیت چیزی جز دل بستن و دل کندن نیست. بافتن و از هم گسستن. بستگی ها همان قلمرو به صفات هستند، صفات واژه ها و جهان متعلق به آن. و گسستن موجب رجعت به ذات احدی می شود، به واژه ازلی. و آخرین و کاملترین دل کندن همانا جان کندن و مردن است. ولی اهل معرفت قبل از مرگ طبیعیش بارها می میرد و این همان موت قبل از موت است به زعم علی علیه السلام. به هر حال انسان‌ها خاص در نیمه دوم عمر در قلمرو به دل و جان کندن قرار می‌گیرند و به علاوه حیات انسان از اول تا به آخرش همان مرگ تدریجی است. آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. هر دم و بازدمی همانا مستمرن مردن و دوباره زنده شدن است. هر دم یک یا است که فرو می رود و یک هو است که بر می آید. و کل حیات انسان ذکر یاهوست. در مذهب یهود هم یاهو نام خدای موسی می باشد. در واقع کسی جز یهو نیست که در انسان زیست می کند. عمر یار است که بر ما به جفا می گذرد. این جفا پیشه ما بحر وفا می گذرد. آنچه که بر دل وارد می شود جان و هستی می یابد و آنگاه که از دل برکنده شد می میرد و نابود می شود. این کل داستان حیات و هستی جهان است که از انسان نشأت می گیرد. جهان هستی نه ایده ایست و نه ماتریالی، بلکه تماماً انسانی و قلبی است. جهان تماماً جهان قلب است و به همین دلیل قلابی و منقلب کننده و سرگردان است. قلابی یعنی جعلی. جعل به معنای قرآنیش که مترادف فرض و مفروضیت است. همه اعمال انسان نیز فرضی‌اند، حتی عباداتش فریضه‌اند. و انسانیت نیز یک فرض محال است که در واژه انسان جعل شده است. کل جهان یک انتصاب و انتصاب است، ولی بر امری مطلق، امری که در ذاتش نفی شده است. و این گونه است که از اثبات تا نفی و اثبات کل واقعی جهان است که همان جریان نسبیت است. نسبیت بی انتهای معانی در کثرت اشتقاق واژه ها. و به راستی که الفاظ و الفبا به لحاظ تعداد بی نهایت هستند، برای انسان چند تایی را به عنوان نشانه برگرفته و بران سوار شده است. همانطور که واژه ها بی نهایت هستند، همانطور که قرآن می گوید که کلمات خدا بی شمارند و اگر همه دریاها مرکب شوند و همه چوبها قلم گردند، کلمات خدا به پایان نمی رسند. این کلمات همان مخلوقاتش هستند. اگر بشود همه واژه های خدا را در یک کتاب جمع آوری نمود، کل جهان هستی تبدیل به یک کتاب می شود و این کتاب قلب است. چو فردا داد خواهان داد خواهند، بگویم صد هزاران داد از این ده. دل انسان چون چشمه آبی است که هر نقشی که واژه ها بر آب می کشند به لحظه ای نابود می شوند و هیچ نقشی نمی پذیرد الا نقش آن واژه ازلی و احدی را می پذیرد و جمالش را آشکار می کند. در صورت آن انسان و سر انسان اما نقش واژه هاست و همچون کفی بر آب. و هرگاه که دل طوفانی می شود، همه آن نقش ها و کف ها را به کناری و کرانه می ریزد و نابود می سازد. و آن واژه ازلی اما واژه‌ای نیست که از سر بر سر دل نشیند و جمال گردد. تا دل با تمام و کمالش بسته جمالی در خاک نشود و سپس با اراده و اختیار از آن دل نکند و نامش را محو نسازد، آن واژه احدی و ازلی از نقطه سر دل نمی جوشند. این مثال در منطق طیر عطار در داستان شیخ صنعان به خوبی بیان گشته است. این داستان شاید عالی ترین داستانی باشد که بشری سروده است. مشابهش همان داستان یوسف و زلیخا در قرآن است که احسن القصص نام گرفته است. هر داستان همانا شرح دستان و دوستان است. قصه نیز به استخوان وسط سینه گویند که محل اتصال دنده هاست و بر روی قلب و ریه واقع شده است و حفاظ نقطه سر دل است. و قصه تماماً شرح واقعی است که از دست دوستان در زیر قصه در جریان است و تماماً قصه است و چه بسا به قصابی و قصاص می انجامد. همانطور که یوسف آن دلربا یک بار توسط برادرانش به چاه انداخته شد و بار دیگر به واسطه زلیخا به زندان. همه دلربایان که حاملان واژه احدی و ازلی‌اند دوچار چنین قصه هایی‌اند و زیباترین ماجراها در نزد خدا اینانند. احسن القصص. پس واضح است که خدا نیز این گونه است. آن که بجوید مرا می‌یابد مرا و هر که بیابد مرا می‌شناسد مرا و هر که بشناسد مرا عاشق می‌شود مرا و هر که عاشق شود مرا عاشقش می‌شوم و هر که را عاشق شوم البته به قتل می‌رسانم و هر که را به قتل برسانم دیه اش بر من واجب است و من خود دیه اویم. حدیث قدسی. خداوند هرگز این گونه رک و راست سخن نگفته و سر خود را بیان ننموده است. گویند که سر بریده حسین علیه السلام این سخنان را بر زبان می‌رانده است، یعنی سر انسانی که مظهر سر ازلی شده نیز سر می‌گوید. این سر سر است که بریده‌اش می‌تواند سر بگوید. این بزرگترین واقعه عرفانی در کل تاریخ بشر تا به امروز است و عرفه ای عالی تر و توحیدی تر از این در قلمرو خود خدایی رخ نداده است. چرا که فتوای شرعی برای بریدن سر حسین بدین مضمون بود که او مراسم حج و پرستش خانه خدا را نیمه کاره رها کرده بود و حاضر نشده بود بر دور آن خانه بگردد. آیا پرستش بدتر از این ممکن است که کسی خانه خودش را بپرستد؟ این نخستین خانه‌ای بود که بشر برای خود بر روی زمین ساخته بود. خانه به عنوان سرپناه و مخفیگاه اسرار، استمرار بقا و نیز جایی که انسان خود را از جهان جدا و منفک و محدود می‌سازد تا وجود خود را شدیدتر احساس کند که ادامه این خانه نهایتاً قبر است که خانه‌ای درست و اندازه تن است، اندازه بدن و بودن. آدم و حوا در این چهار دیواری خانه کعبه بود که برای نخستین بار به حرف آمد. قرآن این خانه را خانه مردم نامیده، زیرا کل مردمان و بشریت از زیر سقف این خانه جاری شدند. حسین کل خاندان خود را به دست خود برانداخت و مصداق این کلام قرآن که اگر خداوند به مؤمنان امر به خودکشی کند فقط اندکی اطاعت می کند. پس حسین از خانه خود خروج کرده بود و به همین جرم کشته شد و آنگاه از خاندان و سپس از خانه بدن و بودنش خروج نمود. به راستی اگر کسی حسین را نشناسد خدا را نشناخته و تاریخ و بشریت و مذهب و مدنیت و خود را نشناخته است و بودن را. و اندکی قبلش برادر بزرگترش حسن به دست زنش در خانه به قتل رسیده بود و لذا حسین بنیاد خانه و خانواده و خاندان را برانداخت تا زان پس کسی نتواند حیوانوار در زیر سقف خانه‌اش خوش بگذراند و با در و دیوار احساس وجود کند. به لحاظ لغت حسین به معنای حسن شده است و حسن به معنای زیباست. و اما حسن به قدری زیبا بود که در بیرون از خانه عبایش را بر روی صورت می انداخت و در واقع نقاب می زد. شاید به همین دلیل زنش دچار بخل شد و در قبال جمال او خود را زشت می دید و از این احساس زشتی دچار جنون شد و او را به قتل رسانید. خانه نخستین بنایی مدنی است و نخستین جایگاه ارتباط و مبادله مدنی واژه ها به معنای واژگون سالاری واژه ها و کلام دروغین که نخستین و بزرگترین کلام دروغ هم عشق بوده است. حسن حاضر نشد چون این دروغی به زنش بگوید و لذا کشته شد و حسین هم بنیاد خانه دروغین و مدنیت دروغین را برانداخت و زیبا شد. او خود را زیبا ساخت و خواهرش پس از واقعه کربلا گفت جز زیبایی ندیدم. خاص زن حسین، سلطان بانوی بزرگترین و قدیمی ترین شهر جهان یعنی ایران بود و نامش شهر بانو یعنی شهربان کوچک. علی علیه السلام می گوید اگر همه مردم جهان مؤمن می بودند هرگز شهری بنا نمی شد. یعنی هرگز دروغ تبدیل به کاخ نمی شد، یعنی هرگز راست پویان جمع نمی شدند، زیرا مؤمن نیازی به تجمع ندارد، زیرا حامل واژه احدی می باشد و احد است. اینان بنیاد جمع دروغ را برانداختند و بدین وسیله تاریخ 6000 ساله و خلقت 6 روزه به پایان رسید. و علی نیز به عنوان برپا کننده قیامت این پایان را اعلام نمود که آن هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد. و بدین گونه بود که کذابان و واژگون سالاران برای استمرار بقای خود بر زمین دستن در کار صنعت شدند تا بدین وسیله بتوانند دور هم باشند و همدیگر را تحمل کنند و لذا به قول قرآن شروع کردند به تبدیل و واژگون نمودن کلمات خدا. و نخستین تبدیلی که بنیاد همه تبدیلات دیگر شد همانا تبدیل یگانگی به تساوی بود و کارخانه این همانی شروع به کار نمود. نخستین سنگ‌های این بنا را فیثاغورس و اقلیدس نهاده بودند و نقطه را واقعیت فرض کرده بودند و ارسطو معماری این شهر یعنی مدنیت را بر عهده گرفت و تا به امروز ادامه یافته است. در این میان علم طب رسالتی ویژه یافت و آن این بود که بدن را بودنی جاودانه بخشد ولی رسوا شد و این رسالت به دوش ریاضیات افتاد تا یک بدن الکترونیکی همسان انسان سازد که تا ابد بماند. این تبدیلات امروزه به دانجا رسیده که به تدریج همان صورت ظاهری واژه ها هم تبدیل به علائم ریاضیاتی کامپیوتری می شود و حتی انسان ها نیز از نام خود بی نیاز می شوند و هر یک تبدیل به کد می گردند، یک عدد. و قوم عددی همچون تمدن عاد به پا می شود که غرق در اعداد و ادابت است ولی نه با زبان، که دیگر زبان از کار می افتد و زبانی دیگر با اصواتی برتر به میان می آیند. زبان بمب اتم. زبان اتم آن نقطه فرضی با انسان سخن می گوید. این بدان معناست که دیگر خدا سخن نمی گوید. ختم نبوت، خموشی خدا. سر واژه، سر واژه سر ام است و هر که آن را به سر بخواند امام است. اسرار حروف مقطعی قرآن را نیز فقط امامان می‌خواندند و بس، و هر که سرش جایگاه سر نقطه دل شد باید بریده شود و خواه ناخواه شهید است. معروف است که در روز عاشورا از سر حسین آفتابی برخاست و آسمان برای مدتی دارای دو تا آفتاب شد که بسیاری در صحنه شاهدش بودند. آنچه در این دفتر نقش بست نه اسرار حروف و واژه ها بود که کشف شد، بلکه فقط و فقط سریت آنها معلوم شد و در واقع واژه ها سر شدند و جمله اسرار گشتند. این نیز از ویژگی واژه است و سر اسرار. سر اگر سر است پس همان سر خواهد ماند و فقط از وجود سرخانان به جمال و فعل در خواهد آمد. در این دفتر تعدادی از حروف به طور مستقیم مورد ملاحظه سریت واقع شدند که عبارت بودند از آ، ب، ت، ز، میم، نون، واو، ه، یه. و مابقی حروف در بطن این حروف کمابیش مورد ملاحظه قرار گرفتند و گویی عناصر ذاتی این نه تا حرف می باشند و مولود آنها. همانطور که مثلا حرف گاف و خ و قاف و قین جملگی از زخمی شدن لفظ ه در گلوگاه دهان پدید می آیند. و یا همانطور که حروف سین، شین، ساد، زاد، زا و ژ نیز از فراورده های حرف ز هستند که تماماً بیانی فنی دارند و طرز عمل زبان را در دهان نمایندگی می کنند. این رساله فی‌البدایه در بند متن رخ داده است، بی هیچ گونه پیش فرض و ایده قبلی و اساساً دارای ذات شعری الهامی است که به مشاهدات مفهومی انجامیده است. محتوا و عنوان بندی فصول خود نمایانگر این واقعیت است که به قول معروف به ناگاه از آسمان به ریسمان انجامیده است و اتفاقاً تمام سر واژه‌ها دارای همین معناست و اصلاً سر در توصیف منطقی چیزی جز منطق آسمان ریسمان نیست و رابطه آسمان و ریسمان نیز رابطه متافیزیکی و فوق علیتی است، مثل همان تنابی که خداوند از آسمان آویخته تا بندگان از آن بالا روند. آیا این ریسمان به کجا متصل است؟ به هیچ جا. پیدایش سخن و معنا در بشر نیز تابع همین قانون بی قانونی است و نیز کل جهان از منظر بشری چنین است. آنچه که علم و منطق و علیت نامیده می شود فقط یک سرگرمی و دلخوشکنک است برای این امر که ما هم می دانیم. آن که بخواهد دست از این مشغولیت و خودفریبی بردارد به نمی دانمی ابدی می رسد، یعنی به قلمرو به سر. این رساله دربی به سوی این قلمرو است، به سوی قلمرویی که همه جهلها و جنونها و جنایتهای میدانمی را از میان میبرد و انسان را بر سر جایش مینشاند و با واقعیت جیم آشنا میسازد. آن که جهنم را بفهمد و بداند که در جهنم جهل و جنون و جنایت و جبر و جموده است و نه در جنت، به ناگاه جهنم را جنت می‌یابد و دیگر نمی‌سوزد. سر واژه، واژه را از ذات واژگون سالاریش می‌رهاند و واژگونش می‌کند. و آنگاه هر واژه‌ای همان است که باید باشد. دیگر معانی متناقض نیست، بلکه یک روح مجسم است. نهایتاً خدا را سپاس می‌گویم که چنان روح و معنا و عرفانی بر این کتاب دمید که امکان هیچ خرافه ای را نمی دهد، چرا که همه اموری که در تاریخ خرافه شده اند اسرار عرفانی بودند که در قلمرو واژه مبدل به معضلاتی مثل جعفر، ابجد، ورد، دعا، دبا و فوتوفن گشتند و زلالت هایی عظیم پدید آوردند و واژه پرستی و عدد پرستی و امثال هم که یک بازی مالی خولیایی و به غایت مهلک بوده است که افراد و فرقه هایی تباه پدید آورده است، مثل نقطبیه، حروفیه، بابیه و انواع سوداگران اسم اعظم به قصد دست یابی به گنج و غیره. تمام عمرم را مشغول نوشتن برای خیشتن بودم و حال که می نگرم جز کندوکاو در ذات واژه ها کاری دیگر نکردم. همه آثارم مقدمات این رساله محسوب می شوند. این رساله ترمینال سایر آثارم تلقی می شوند. ترم در لغت لاتین به معنای واژه است. از ترمینال یعنی واژوی شدن و به غایت واژه رسیدن و در این حال به مبدأ آن رسیدن است، همانطور که اصطلاح ترمینال امروزه به معنای مبدأ و معاد هر حرکت و سفر برای آدم هاست، محل آمدن و یا رفتن است، آغاز رسیدن و نیز آغاز حرکت کردن. ما در این کتاب نشان دادیم در فلسفه اروپایی کل ترمینولوژی یا واژه شناسی و اپیستمولوژی یا شناخت شناسی و متدولوژی، روش شناسی و نهایتاً آنتولوژی یعنی هستی شناسی که مترادف اسلامیش همانا علم کلام و عرفان و شریعت و خداشناسی و خودشناسی است، جز سر واژه ها مبدع و معاد و قلمروی ندارد. این رساله به لحاظ موضوع امری تازه نیست، و بلکه بسیار قدیم است که البته قرنها از رونق افتاده است و ما آن را احیا نمودیم که فی الواقع چیزی جز احیای ذاتی دین و معرفت نیست. ولی به لحاظ دیدگاه و روش امری کاملا بکر است و در حد اطلاع سابقه ای ندارد. و کلام آخرین که این رساله تماما مدیون قرآن است و به قول حافظ هرچه گفتم ز سر دولت قرآن گفتم، و به قول پیامبر اسلام صلی الله قرآن دارای هفت بطن است که چون به بطن هفتم رسی نه کفر یابی و نه ایمان. ما در این رساله در واقع غایت کفر و ایمان واژه را آشکار کردیم و از آن فراسو را نشان دادیم. این رساله اثری سهل و ممتنع می نماید، همانطور که هر سری چنین است چون آشکار شود. معما چو حل گشت آسان شود. یعنی رازی چون آشکار شد سهو و بیهوده می نماید و به نسیان می رود، ولی نه برای اهل سر بلکه برای آنان که بیان می شود. هر کسی مبتلا به سر واژه ویژه است که سرنوشت او را رقم می زند. و من عمری مبتلا به سر واژه، یعنی سر همه واژه ها بودم، ولذا دارای سرنوشتی شدم که مهد هر سرنوشتی است و در واقع خود سرنوشت شدم و سرنوشت آخرین. این کتاب در واقع کتاب سرنوشت هاست و سرنوشته ها. این رساله برای من جذاب ترین و افسون کننده ترین و تلخ ترین و شیرین ترین کتابی بوده که تا کنون نوشتم، آن هم درست در ایامی که سرنوشت سازترین واقعه زندگیم در شرف تکوین بود، تنهایی مطلق. این رساله در واقع رساله تنهایی محض من است، رساله یکی شدن، رساله‌ای که آینه یگانگی بود و نبود است. این رساله را میتوان توحید نامید. نام با مسمای دیگر این رساله یکی هم کتاب است و یا ام الکتاب. و سلام.